بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صدر متعلیم می فرماد این که آیون عرفا اسما و صفات را غیر ذات پروردگار می دونن به یک وجهی، این سخن هیچ منافاتی و اسما رو عین ذات پروردگار میدونن نداره، به دلیل اینکه اگر آیون حکما بحث عینیت رو مطرح میکنن، منظورشون این استش که اتصاف ذات پروردگار به اسما و صفات به نوع حیث اطلاقیه. خب آیون عرفا هم همین رو قائل هستن، مخالف با این نکته نیستن. و اگر آیون و عرفا معتقد هستن اسما و صفات به لحاظ مفهومی با ذات و با یکدیگر تفاوت دارن، خب این حرف هم حرف درستیه. هیچ فیلسوفی، هیچ محقق فیلسوفی هم با این بیان مخالف نیست. خیلی روشنه که تمام اسما و صفات با ذات به لحاظ هویت و وجود متحدن و الا به لحاظ معنا و مفهوم از هم دیگر و از ذات تغایر دارن. بنابراین هیچ اختلافی و هیچ نزای جدی در این مسئله میان محققان از حکما، تبیری خودشون به کار برد، و اکابر از عرفا در این مسئله وجود نداره. باز من این نکته رو جلسات قبل عرض کردم، این که ایشون در این متنها فرمودن اسما و صفات به لحاظ معانی و مفهوم ها با هم دیگه تغایر دارن، این کلمه مفهوم ها ممکنه تلقی نادرستی به ما بده، چنانچه تفسیر متناسب با این برداشتم همین الان مطرح هست در حوزه علمی ما، که مثلا وقتی ایشون میگن اسما به لحاظ مفهومی تغایر دارن، فقط به لحاظ ذهنه، یعنی اصلا هیچ واقعیتی ما برای محکی این اسما و صفات در اون موطن ذات نباید غیر از خود ذات قائل بشیم، فقط ذات صرف، منتها به دلیل محدودیت های قوای شناختی ما در فضای ذهن این تکثرها شکل میگیره، ولی خبری از این معانی و تکثر و مغایرتشون به لحاظ متن خارج نیست. این برداشت برداشت جناب صدر متعلی نیست. انشالله در مواضع رسمی تر این بحث برسیم، اونجا مفصل تر مطرح خواهیم کرد. ایشون این بحث رو هم اینجا داره که تفصیلش به لحاظ ذهن هستش و الا الان در ادامه عبارت بعدی هم خودش قرینه داره، و الا بسترهای تفصیل در خود اون متن وجود باری تعالی متحقق هست، منتها اون ریشه ها موجب تکثر متنی و هویتی وجود نمیشه. یه تعبیریشون داره به نام وجودهای جمعی، در جای خودش چون همونجا مفصل میاره ما همونجا مطرح خواهیم کرد. بله؟ بله، مثلا ظرفیت هایی که در نور شما یه امر بسیط، ولی همه اون ظرفیت هایی که بعداً بروز میکنه، البته نباید تاثیرهای منشور اینا رو مواظب باشیم، توجه کردیم؟ اگر بگیم که چیزهای مختلفی توش هستش، ولی الان به نحو متن بسیط موجوده، ولی شرایطی که ایجاب میشه اون بحث ها حاصل میشه. در ادامه بعد از اینکه این اصل مطلب رو ایشون مطرح فرمودن، مباحثی رو آورده که فضاهای ذهنی ما رو نسبت به اسما و صفات واضح‌تر می‌کنه. در ادامه ایشون می‌فرماد این که ما گفتیم اسما و صفات غیر هم و غیر از ذاته، این نباید به ذهن شما چون این نکته‌هایی رو بیاره که مثلا اسما پس حقیقت‌های امکانی دارن، غیر از ذات باری تعالی که حقیقت وجوبی داره. یا مثلا ایده فکر بکنید که حالا اگر اسما رو بگیم ممکن نیستن چون اسماء پروردگاره بگیم اینا همه هم واجبن، پس تعدد واجب مثلا از تعدد واجب سر در بیاریم. یا مثلا بگیم که بله نه این اسماء حقایق امکانی هم ولی جدا نیستن، جهت های امکانی تو ذات پروردگارن. یا مثلا بگیم که اینها در ذات پروردگار ترکیبی راه پیدا کرده از جهت اینکه هم خودش فاعل این صفاته و هم خودش قابل این صفاته، پس دو تا جهت فعل و قبول در ذات پروردگار شکل بگیره. صدرا میگه با توضیحاتی که ما در سطرهای قبلی دادیم هیچی از این مشکلات به وجود نمیاد، چون به لحاظ هویت و وجود فقط ما یک امر بسیط صرف داریم. این به لحاظ مطالعه و دقت عقل تحلیلی ماست که ما متوجه میشیم حقایق به نحو اندماجی در این متن موجوده. اینجا هیچ یک از این محظوراتی که ممکن است به ذهن برسه پیدا نخواهد شد. اجازه من متن رو تا اینجا بخونم این فضا واضح بشه، خورد خورد بریم جلو. و لا یذهب علیک انه لا یلزم من کون الاسماء الالهیه به حسب المعنا غیر ذاته المقدسه لا یلزم چی؟ امکان و تلک الاسماء یک. و لا یذهب علیک یعنی مخفی نباشه بر تو، لازم نمیاد از این بحثی که ما گفتیم اسماء الهیه به لحاظ مفهوم و معنا غیر از ذات پروردگار و غیر از یکدیگر هستن، نباید فکر بکنید که مثلا چون این مشکلاتی پدید میاد این مسئله بر شما مخفی نباشه که لازم نمیاد از این طرح که رسما آیون عرفا مطرح کردن و البته آیون حکما هم موافق باشون هستن، لازم نمیاد یک امکان و تلک الاسما چه نرو زده. میگه خب اگه اینا با ذات مغایر هستن بر اساس ادله توحید فقط کی واجبه؟ خدا. پس بقیه اینا ممکنن، پس اسما و صفات باری تعالی چی باشن؟ ممکن الوجود باشن. میگه نه این لازم نمیاد. توضیحات ما را اگه ببینید متوجه میشید دیگه اسماء و صفات، چون اینا اسماء و صفات ریشهش که در خود ذات اونو که مشکلی ندارن، که من در ادامه خودش قشنگ خیلی تعبیرهای زیبایی داره. اون فضایی که تکثر مفهومی و ذهنیه، تکثر ذهنی از منظر تکثر که در خارج واقعیت نداره، ذهن ما اینا رو تفصیل و تکثر داده. پس بنابراین مسئله امکان اسماء شکل نمیگیره. او تعدد الواجب، حالا بگید که مثلا اینا رو خیلیشون مندمجن گفته، خودتون با تدارک ببینید، مثلا بگید بله اسما ممکن نیست واجبن، بعد یکی بگه اگه واجبن ذاتم واجب، اینا هم واجب میشه چی؟ تعدد واجب الوجود. او تعدد الواجب، میگه نه اینم لازم نمیاد، با توضیحاتی که دادیم روشن میشه چرا تعدد واجب نمیشه. اول جهت الامکانی فی، جهت الامکانی فی در چه فرضی پیدا میشه؟ بگیم که خود این اسماء الهیه موجودات مغایر امکانی نیست، جهات امکانی در حقه، هویت‌های امکانی داره ولی در حقه. میگه اینم لازم نمیاد، اگر خوب دقت بکنیم این معنام لازم نمیاد. اوه ترکیب فی ذاته، ببینید یا بگیم نه در... اگر بگیم تمام این اسماء در ذات پروردگار هستش این موجب چی میشه؟ ترکیب میشه. میگه با توضیحاتی که دادیم هیچ یک از این مشکلات، این ترکیب رو خودش توضیح داده، مثلا ترکیب چیزی توضیح داده با ترکیب فی ذاته، من جهت القبول و الفعل تعالی فی ذات، چند جور میتونست بگه؟ این دو جور میتونست بگه، چون یه جورش گفته، یه مدلش گفته. خب به خاطر این که مثلا خداوند فاعل اینا باشه قابل اینا هم باشه دیگه، چون اسم و صفات خداست دیگه، اگه هم فاعل باشه هم قابل باشه، این در ذات واحده هم فعل و هم قبول جمع شده، بس ذات مرکب میشه از جهت فعل و از جهت چی؟ قبول، و در حالی که ترکیب در ذات را نداره. یه جور دیگه اینه که بگیم خود قبول یعنی متصف شدن به این صفات، بگیم خود ذات مبدأ این صفاته، بعد متصف به این صفات چیه؟ باز خود خدا، پس هم فاعل هم قابله. توجه کردی؟ دو تا جهت فعل و قبول در ذات شریک میشه. یک معنی دیگه میتونستیشون بکنه که اصلا همین کثرت صفات رو وقتی میبری تو ذات این چه اتفاقی میفته؟ ترکیب در ذات پیش میاد، ترکیب در ذات پیش میاد. میفهمید؟ اول ترکیب فی ذاتی من جهت القبول و الفعل تعالی ذاتو ان علوغ شیء من هذه المعانی، اصلاح کنیم، من هذه المعانی علوا کبیرا. میفرماد پروردگار برتر است از این که این جور معانی در واقع لحوق پیدا بکنه، علوغ پیدا بکنه، تعلق پیدا بکنه به حضرت حق. و ذالک لما علمت مرارن، یه بحثی اینجا مطرح کرد، از همون بحث‌های سابقی که ایشون توضیح داد میشه همه اینا رو نفی کرد، توجه کردید؟ ولی یه بحثی ایشون ارائه داده و اون بحث خیلی جالبه. ایشون میگه نگاه کنید در چندین جا از آثارش صدرا به این بحث توجه ده. الان هم به نوع از یک جهت نیشه قلم تو یک تعبیر، ولی از جهت بحث خیلی بحث خوبی داده. مثلا در مشاعر صفحه 54 صفحه 55، در شواهد ربوبیه از اون چاپای قبلی صفحه 38 الان عرض میکنم، در اسفار جلد 6 صفحه 144، در این موارد و موارد دیگر وجود داره که صدر متعلی حتما به این بحث خوب دقت باید بشه. صدر متعلی میفرماد اسماء پروردگار، همون اسماء ذاتی پروردگار، عین ماهیاتن در ذوات الماهیات. یعنی چطور ماهیت در کنار وجود طبیعتی مغایر با وجوده و به حیث تقییدیه وجود موجوده. اصلا ماهیت دون جعله، اصلا نباید بشه ماهیت. وقتی وجود آمد، وجود که محدود بود، ماهیت هم میاد دیگه. ماهیت یه خاصیت و حیث وجودهای محدود و نازل هستش. توجه کردید چه وضعیت هایی ماهیت داره؟ دقیقا همون وضعیت ها رو اسماء صفات باری تعالی داره. اینا معانی و تبایع کلیان. توجه کردید؟ این بحث خیلی دامنه دار است و تو بحث وجود ذهنی اینا هم تاثیر داره. توجه کردید؟ بله؟ نه شبیه، چون ماهیت غیر از اسماء صفاته، چون ماهیت حالت نفادی داره. اسماء صفات پروردگار نفاده، حق نیستن. نه 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 نه، اصلا الان فضا این نیست. حتی اسماء خود این ذات پروردگار هم همین میگه، که اون بحث اگر دوستان دیده باشن منظور حسه تقییدی اندماجیه. تو اونجا مگه دقت بکنید، روح مسئله به لحاظ نحوه تحقق در ماهیات و در اسماء و صفات یگانه است. ولذا تعبیرات اینجا خیلی ارزشمنده. ایشون میگه اسماء و صفات مثل ماهیات، نسبتشون با مجعولیت و لا مجعولیت علی‌السویه است، برمیگرده به وجودشون. اگه وجودشون مجعول باشه اینا هم مجعولن، اگه وجودشون مجعول نباشه اینا هم لا مجعولن. و اگر دوستان ایشون در جلد 6، اول جلد 6 اونجا اون بحثی که معمولا مشام مطرح میکرد در این که خداوند باری تعالی دارای ماهیت نیست، که مشام میگه اگه ماهیت داشته باشه حالت امکانی پیدا میکنه، حالت امکانی داشته باشه معلل میشه وجودش. هم تو بدای اومد نایی اومد و نمیدونم چرا علامه این مقدار پشت این استدلال ایستاده. من هنوز برای من روشن نشده، چون علامه در چندین جا گفته این استدلال امتن الوجوه لا غبار علیه. یادتون هستش من به کجا دارم اشاره میکنم؟ اونجایی که میخواد نفی ماهیت از ذات باری تعالی بکنه، مشام میگه که اگر ماهیت داشته باشه، ماهیت نسبتش به وجود و عدم علی‌السویه است، پس این وجود عارضیشه و کل عارضی معلل، پس ما باید بگیم چرا این موجوده، علت میخواد. این بیانو داره علامه طباطبایی، همه جا از این دفاع کرده. من از بارش شده ولی همه جا دفاع کرده تقریبا. خب از نظر مبانی صدرا بطلان نیست، صدرا کاملا واضحه. خود صدرا در جلد 6 با چند تا نقد بر این استدلال کرده، نقد دومش همینه که بابا اصلا چیش کل داره ما واجب الوجود محدود داشته باشیم، ماهیت هم داشته باشه، منتها اون ماهیت لامجعول است به لامجعولیت همون متن دیگه. اصلا بحث علت خواهی و اینا اصلا مطرح نمیشه. میدونم الان مجمل گفتم و ممکنه عمق مسئله یه مقدار روشن نشده باشه. میخوام بگم تو اون فضا وقتی شما دقت میکنید، صدر متعلی میگه اسماء و صفات مثل ماهیته. اسماء و صفات حیثیت های وجودن، مثل خود ماهیت، یعنی امور غیر وجود مرتبط با وجودن. مرتبط البته این ارتباط با ارتباط ماهیت فرق میکنه، ولی در اصل این مسئله که حقایق مرسلی هستن که غیر نفس 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 وجود هستن، مثل ماهیته. حالا که اینجوریه برای لازم حیث تقییدی رو داره توجه میکنه. حالا که اینجوری هستش، پس بنابراین در مقایسه با مجعولیت و لا مجعولیت هیچ اختزایی نداره. یعنی مثلا چی؟ یعنی مثلا برمیگرده به اون متنی که اینا بهش موجودن. اگه اون وجود مجعول باشه اینا مجعولن، البته مجعول بالعرض. اگر اون وجود لا مجعول باشه اینا هم لا مجعول، البته بازم لا مجعول چی؟ بالعرض، یعنی به واسطه در عروض اون وجودی که این مجعولیت و لا مجعولیت رو شما به اینا نسبت میدید. پس بنابراین وقتی شما مسئله اسما و صفات رو این گونه در نظر میگیرید، این عبارت ها از چه جهت برای من مهمه؟ اینی که ایشون تو همین بحث اینا رو تغایر مفهومی با خود و با متن معتقده. نگاه کنید اصلا رفته تو خارج داره بحث میکنه مجعولیت لا مجعولیت، توجه کردید؟ رفته تو متن خارج داره بحث میکنه عباراتی قبل میگه این همونی هستش که میگیم مفهوما با هم مغایر هستن و با ذات مغایر هستن دیگه. تونستم این نکته رو القا بکنم که چی میخواد بگه؟ چون من ناظر هستم به برخی از برداشت‌ها که اینجا وجود داره که این فقط میره تو سطح مفهوم و فضای ذهن، نمیخواد ایشون این کار رو بکنه. و از اینجا ما باید اختلاف معنایی مفهومی ایشون رو ما متوجه بشیم. ایشون میگه نگاه کنید چجور ماهیت اگر در خارج به یک وجود موجوده دونه جله. دونه جله یعنی چی؟ یعنی جل اولا و به ذات با او کار نداره، بس دیگه به متنش داره، یا مجهول یا لا مجهول. خب همینجور هم اسماء و صفاته. اگر اسماء و صفات یه اشیاء دیگری غیر از متن بودن، اون مشکلات پدید می اومد، یا امکان اسماء یا ترکیب در ذات یا نمیدونم چی تعدد واجب، اینا بیش می اومد. اصلا اسماء و صفات چیزی نیستن که شما از یه جد بخواید، اینا همه وجوه و حیثیات، حیثیات بگم بهتره با زبان فنی که ایشون خوشبختانه در صفحه بعد متذکر شده، حیثیات اندماجی ذاتن. کلمه اندماج رو به کار بردیشون، توجه کن، حیثیت اندماجی هن، حیثیت هن. بله مایدی کم فرق میکنه، ولی در اصل این مسئله که الان ما داریم مطرح میکنیم یکسانه. الان از اون فضا رو مطرح نکنیم. الان ایشون گفتیم دیگه، ایشون اسماء و صفات رو کجا برده داره بحث میکنه؟ در مقام ذات داره بحث میکنه. و ذالک لما علمت مرارن. شما این آدرس رو، این آدرس رو من از چیزایی که خودم دارم نیاوردم، این چون من دیگه صبح فقط نگاه کردم در همون کتاب مبانی و اصول عرفان نظری، نمیدونم تو هم بحثی سردین دوجه نمیدونم صفحه چند میشه این، لذا اگه میخواید پیدا بکنید باید بر اون اساس باشه، چون نسخه فرمش عباد رو بیان فرق میکنه دیگه، نگاشتم که از اون آدرس بدم. مشاعر صفحه 54 و 55، شواهد ربوبی صفحه 38. این اسفار رو دیگه مالو میذاره واقعا آدرسی بود که خودم ذکر کرده بودم، اسفار جلد 6 صفحه 144. در اسفار جلد 6 صفحه 144 تصریح میکنه، میگه اسماء و صفات مثل ماهیات ما شمت رائحه الوجود، همون موقعی که در واقع در حق هستن ما شمت، چون اصلا طبیعتشون متفاوته. توجه کردید؟ حالا ایشون الان میاره ببینید، نگاه کنید نه نه استدلال، استدلالی که اونجا اومده خود صدرام نفیش کرده، باید نگاه بکنید دوباره. اون یه بس دیگه، اون یه استدلال دیگه هستا. استدلالی که اونجا به کار رفته برای اینکه نفی ماهیت از واجب الوجود، چندین استدلال داره، اون استدلال خاص که مشا صورت داده. البته بحث اصلی ما نبوده، فقط خواستم ببینید که اونجا چرا علامه اینقدر دفاع میکنه. من هنوز این با شما دقت کنید، من هنوز هیچ توجیهی برای کار علامه نمی‌بینم که چرا علامه اینقدر دفاع کرده از اون استدلال مشایی در خصوص نفی ماهیت از واجب. باز تأمل بکنید دوباره برگردید. می‌فرماد که چی؟ و ذالک لما علمت مرارا ان الجعل والاضافه انما یجریان بالذات والاصاله، یعنی بالعرض به چیز دیگه نسبت میگیره، ولی به ذات و الاصالت فی نحو من انها الوجودات، در انها بله مالومان چی داره؟ بله افاظه. ما شما اضافه داره؟ اضافه ها ان الجعل، من چیزی میگم شما درست شد در تلقیم، ان الجعل و الافاظه انما یجریان به ذات و الاصاله فی نحو من انها الوجودات لا فی المفهومات الکلیه. نگاه کنید مفهومات کلیه، این کلی های طبیعی هست، طبایع کلیه است، الا فی المفهومات الکلیه کل اسما و الاعیان. اعیان از نگاه شما ماهیات ها، توجه کردید؟ اسما و ماهیات بهشون مکرر یک جور میدونه. و کذا اللام اسماء کلی یعنی طبیعت متفاوت با وجود دارن، یعنی کلی طبیعی علم، توجه کردی؟ اشکال نداره، یعنی هر چیزی که بتواند مرسل بشه کلی طبیعیه. ما هر چی کلی طبیعی رو بست بتونیم بدیم، بحث وجودی ذهنی ما چاق میشه، بحث مفهومهای حقیقی ما چاق میشه، توجه کردید؟ و اینا بله همون بله بله اسم الله درست درسته بله یعنی طبیعتش غیر از وجود، لذا اسم حقه، توجه کنید کلیش اینم یه طبیعت کلی داره، مرسل از وجود و عدمه، مفهومات کلی. مثل همون بحثی که راجع به نه بحث کلی طبیعی، مثل بحثشون چندین بار از این بحث به عنوان طبایع کلیه یاد میکنه،
مرسل از ذهن و خارج،
ذهن و خارج، وجود و عدم، هر چیز دیگر توجه خودش طبیعتی غیر از وجوده. مثل همون بحثی که راجع به مایات به کار میبریم، دقیقاً مثل همون.
مفهومش دیگه
مفهوم علم نه، صرفاً مفهوم به ما و مفهوم نیست، توجه کردید؟ بله؟ نه اینجا هم بحث این نیست اصلا. بحث در این استش که چجور شما ماهیت، ماهیت انسان، ماهیت انسان این یک حقیقت کلیه، منظور از کلی کلی طبیعی، توجه کردید؟ اسماء الهی هم همین جوری هستن، توجه کنید؟ لا فی المفهومات الکلیه کل اسماء و الاعیان و کذا اللا مجعولیت و لا مفاضیت، جعل و افاضه به ذات به انها از وجودات تعلق میگیره، نه به مفهومات کلیه مثل اسما و اسما و عیان. مفهومات کل، مفهوم منظور به لحاظ ذهن نیست، دقت کنید، مفهومات کلیه توابع کلیه. ذهن عیانی که میگه ایشون برایشون فهم نداره، عیان حتی خارجیه باشن باز طبیعت کلیه ان، باز مفهوم کلیه ان، توجه کردن؟ بله، در عینی که میتونن تو خارج باشن، نه اینکه حتما تو خارجن، میتونن تو خارج، میتونن تو خارج نباشه، بحث کلیه طبیعیه، توجه کنید. لا فی المفهومات الکلیه کل اسماء و الاعیان، ادامه رو نگاه کنید، اون دستگاه همه رو با هم ببینیم، ببینید همینجوری باید بشه. و کذا الله مجعولیت و لا مفاضیت انما یتحققان فی حقیقت الوجود، لا مجعولیت و لا مفاضیت هم تحقق پیدا میکنه راجع به حقیقت وجود. لا فی المعانی الکلیه، نه در معانی کلیه، فهیه یعنی معانی کلیه، مفهومات کلیه، یعنی اسما و اعیان، کما انها فی المجعولیت تابعت للوجود. اینا اگه دقت بکنید متوجه میشید بحث مفهوم به ما و مفهوم نیست، توجه کردید؟ میفرماد کما انها فی المجعولیت، چه در مجعولیت تابع وجوده، بس اینا وجودش چی باشه؟ وجودش اگه مجعول بود اینا هم مجعولن. اینا مجعولن نه منظور چیزی که تو ذهنه، تو ذهن همیشه مجعوله، چون ما مجهول هستیم، اونا مجهوله، هیچی، توجه کردید؟ بحث سر حقیقت اون اسما و صفاته. نه اصلا کلی سیر ول کنید مثلا، بحث سر کلی طبیعیه. کلی طبیعی وقتی تو خارج میاد میتونه که سعی باشه، میتونه سعی نباشه، شخص باشه، اون یه داستان دیگه هست، توجه کردید؟ با ذات نشون بده، چون بخبتی غیر از ذات شده، خودش ذاتن چی میشه؟ مرسل میشه از وجود و عدم، مرسل میشه از ذهنیت و خارجیت، مرسل میشه از سریان و عدم سریان، مرسل میشه از چی؟ از نمیدونم تشخص و کثرت، از همین رو مرسل میشه، توجه کردید؟ و لذا میخواد بگی که این همون بحثیش که راجع به ماهیت پیاده میکردیم، میگفتیم تابع وجود در مجهولیت و لا مجهولیت، نسبتش با وجود و عدم الاسوی است، من حیثیه، چندین بارشون راجع به اسما همین به کار برد، گفت فی انفسه ها لا موجوده و لا معدوم، مثل ماهیت، توجه کردید؟ بحث اینها، توجه کنید، فیه انها کما فی المجهولیت تابعتون للوجود ای بالعرض، این بله بالعرض موجودیت پیدا میکنه، یعنی به واسطه حس تقییدی. فکذا فی لا مجهولیت، در لا مجهولیت هم همین جوری هستش. فاسماء الله تعالی کرمه رو نگاه کنید، اسماء الله بحث مفاهیم به ما و مفاهیم نیست، فاسماء الله تعالی، من اینجا کنارش نمیتونم، به حسب ذوات خودشون، یعنی اسماء الله به انفسها، غیر مجهولت ولا لا مجهوله، یعنی استواء نسبت دارد به مجهولیت ولا مجهولیت، به لحاظ ذات اسما، ذات اسما، نه منظور ذات اختالا، نه ذات اسما، به انفسها، توجه کردید؟ مثل ماهیات. میگه با توجه به این نکته براتون روشن خواهد شد که ما چرا گفتیم به لحاظ طرح اسما و تعدد و تکثرشون نه امکان اسما پیش میاد، نه تعدد واجب پیش میاد، همون چارتایی که در بالا گفتیم، اونها هیچکدوم لازم نمیاد. چرا؟ به دلیل اینکه تمام اینها به وجود حق موجود هستن، لا مجعولن به لا مجعولیت ذات پروردگار، اینا اصلا اشیایی در قبال حق نیستن که شما بخواید بگید که اونا مثلا معلولن، معلول نیستن، دو تا جهت فعل و قبول اتفاق میفته، این حرفا اصلا نیست. فلا یلزم من تعددها علی هذا النحو العقلی، عقلی خیلی تعبیر قشنگی تو صفحه بعدشون به کار میبره، عقلی یعنی در اون متن مندمجن و عقل میاد اینها رو کشف میکنه و بازشناسی میکنه و تفصیل میده و مغایرتشون رو از یکدیگر و از متن درک میکنه. فلا یلزم من تعددها علی هذا النحو العقلی لل امکانو، این امکانو در واقع اون فاعل لا یلزمه، نه لازم میاد از تعدد اسماء و صفات به این نحوی که الان توضیح دادیم، نه امکان لازم میاد، ولا تعدد فی الوجود، ولا فی الوجود، ولا ترکیب، ولا الانفعال فی الذات، همه اشاره داره به همون وجودی که بالا گفت. یه چیزی رو اون بالا نگفت که اینجا داره میگه و خیلی بحث جالبی تو قاعده الواحده. شما میدونید که وقتی قاعده اولا قاعده الواحد خب مفصل بود در جا خودش مطرح بشه، قاعده و الواحد اصلا انحصار به حق تعالی نداره، موردش عامه، هر علتی من جهت واحد قطعا یک چیز باید از او سر بزنه، در اون ریزکاریایی که در فضای سنفیت باید رعایت بشه اونجا رعایت بکنیم ما این نکته را. بله قاعده الواحد رو در یکی از جای خیلی مهم که مطرح کردن در باب حق تعالی در بحث انتشای کثرت از وحدت، یعنی بین حق و خلق، اونجا بسیاری از اوقات اونجا اشکال میگیرن، میگن مگر ذات پروردگار مستجمع جمعی کمالات نیست؟ مگر همه چیز در خودش نداره؟ خب چرا پس میگید یه چیز ازش صادر میشه؟ توجه که ایشون میگه با بحثی کردیم اون مشکل حل میشه، چون اینا همه اندماجی هن، شما اونجا اشیاء متکثر ندارید اصلا. توجه کردید اون بلاز هویت و متن وجودی جمعی واحده و لذا چیزی که ازش سر میزنه بله باید یک متن وجودی باشه، اونم البته باید متضمن خیلی از کمالات باشه، یعنی اقتضای قواعد سنخیت این رو ایجاب میکنه. حالا من در جا خودش این رو مفصل توضیح دادم، فقط بحث سنخیت اینه که این چه کمالات داره، کمالات داره ولی وحدت غایر است به شدت، خب همین هم نباید رعایت بشه تو فرایند علیت؟ توجه کردید این کثرات اندماجی در یک امر واحد کاملا وحدتش قاهره که اصلا کثرت دیده نمیشه اصلا. توجه کردید تو چون این فضایی تو بستر سنخیت چجوری باید در واقع عمل بشه؟ حالا اون تقدم میخوای خیلی توجه بکنید ولی مواظب باشید اونجا، چون اونجا به دلیل بی تعینی منه تعینات هست، یعنی از یک جهت فکر نکنید مثلا دو چیز از یک جهت اونجا دارید شما، توجه کردید؟ یک متن بی تعین خالصه، چون بی تعین خالصه قابلیت همه جور تعینات درش شکل میگیره. این چه نیست؟ بله بله یک تقدم و تأخری بین متن و قابلیتش هست، مثل اینکه شما یک مومی دارید، مثال ها مواظب باشید، مثل یک مومی داشته باشید که فرض کنید که میتونه 10 جور تعین بپذیره، خب قطعا متن موم با این توانایی 10 جور تعین یه تقدم و تأخری هست، ولی وقتی نگاه میکنید در موم هیچ چیز نمیبینی، توجه کردین؟ همون موم هیچ نیست، این به این سبکی باید نگاه کنید. ولل کسر اینجا اینو میخواد بگه، میگه نگاه کنید ولل کسرتو فی جهات تأثیر، یعنی فلا یلزم، این که ما گفتیم همه اسماء و صفات عین ذات پروردگاره، یک کثرتی داره در جهات تأثیر. من این بحث رو در جا خودش این مطلب مطرح کردیم که خود اون متن از لحاظ داشتن کمالات علیت، همین چیزی که عرفا مطرح می‌کنن، علیت حتما تو یک جهتگیری خاص شکل می‌گیره، یعنی باید افراز بشه تا مسئله تأثیرگذاری معنا داشته باشه. تا قبل از اینکه تمام کمالات هیچ برتری نسبت به هم دیگر ندارن نمیشه این مسئله رو مطرح کرد. توجه کرد شکل گیری جهات اون وقتی که اینا افراز بشه و اون وقت افعال متناسب با همون جهات افرازی از ما سر میزنه. حالا اون بحث واقعا مهمیه که نصف مثلا باید تعیین اول داشته باشیم، تعیین دوم داشته باشیم، همین که عرفا رو تحریک میکنه به اینکه این بحث رو داشته باشن، چون صدر رو وقتی ذات رو مثلا بلافاصله به حسب ظاهر برخی از عباراتش بلافاصله مسئله افعال رو مطرح میکنه، اینو اشکال میگیره، میگه این امکان پذیر نیست، از مثل یک مثلا یک برزخیت اعتدالیه محض در اونجا جوشش معنا نداره. توجه کردید؟ باید یه چیزایی لذا حالا اختلافی در میانه اینا حالا باید بحث کنیم که اینجا چیکار باید کرد، حالا باید ببینیم چی کار کرده سمجرد، چون اون بحثم اون نیست و بحث مهمیه، انصافا بحث مهمیه. ولل کسرت و فی جهات تأثیر لیبتل قاعدتهم، هم تا اینکه باطل بشه قاعده اینها فی نحو صدور سلسله الموجودات من العقول، یعنی قاعده الواحد اونجا به هم بخوره، بگیم اول عقل اول میاد بعد عقل دوم میاد، اینجور تراتیب که مطرح میکنن، اینجور نیستش که کسرت از ما و صفات در ذات پروردگار موجب کثرت جهات تأثیر بشه. از خیلی تعبیر قشنگ، از سبب و تعدد ایجاد هو تعدد جهات الوجود لا غیر. چون سبب تعدد ایجاد تعدد جهات وجود است نه غیر از این. و شکل گیری اسما و صفات در ذات باری تعالی جهات وجودی رو تعدد نمی بخشه. و از لیسه فلیسه، از لیسه رو بزنید به تعدد جهات وجود، فلیسه رو بزنید به تعدد ایجاد. وقتی تعدد جهات وجود نباشه تعدد ایجاد هم شکل نخواهد گرفت. شما این موضوع این الفاظ باشید ها، مثلا بعد نگید هر جا جهات اومد یعنی نه، نه، به حسب اون متن و پیرامون اینا رو نگاه بکنید. توجه کردید؟ یعنی اینجوری اصطلاح مستقر که هر جا تعدد جهات یعنی این مثلا، نه. توجه کردید؟ اینو مواظب باشید. و این تعنیه هم اینجا نگاه کنید، و از لیسه فلیسه، از لیسه به چی برمیگرده؟ تعدد جهات وجود، فلیسه به تعدد ایجاد. اگر تعدد جهات وجود نباشه تعدد ایجاد هم نیست. و این تعددت معانی صفات التی مستاقها ذات احدیت بسیطه صرفه به حسب نفس الامر. این خیلی بزر واضح میکنه که دیگه ذهن ما به جای دیگه نره. قطعا ایشون داره راجع به مقام ذات بحث میکنه و اسما صفات راجع به مقام ذات داره بحث میکنه. میفهمید هرچند معانی صفات متعدد باشه، التی اون معانی صفاتی که مستاقشون همشون همین ذات حقه، ذات احدیه بسیطه صرفه به حسب نفس الامر واقع، اینجوریه. ذهن که وقتی به لحاظ ملاحظه تفصیلیه و تحلیل وارد میشه میبینه چه خبر اونجا، لحظه اینجوری مثلا. ولی وقتی شما این فرض کنید که ذره رو بین ذهن رو دور میکنید، فقط یه چیز خالص شما مشاهده میکنید، به معنی اینکه میارید روش قرار میدید چه خبر اینجا، لحظه اینجوری مثلا. به همین سبب توجه کردید؟ خب وقتی این حالت دست میده در اینجا چیکار بکنیم؟ فاعل شناسا چیکار میکنه؟ فهم تفاصیل داره. این حالت جدا جدا بودن تو مرحله ذهن انجام میگیره. ولی تا ریشه در ذات نداشته باشه این اصلا چی هستش؟ بی‌معناست. فقط تحقق به نور البرهان و العیان، فقط تحقق به نور البرهان و العیان. ان عیان یعنی شهود، برهان یعنی الان که ما بحث کردیم، این هم عرفان و برهان و فلسفه با هم هماهنگن. حالا این تا این عبارت صدر المتعلهینه، ایشون برای اینکه پیمان برقرار بشه این کار کرده. از ذات الالهیه مجددا برمیگردیم به عبارتای قیصری. من یک اشاره کوچیکی به حالا صدر داره میگه که قیصری این معنای را اراده کرده، ولی بذارید جدایی از اون من کلام قیصری رو یه اشاره‌ای بکنم که چه مفهومی اراده کرده و ایشون چیکار داره میکنه. قیصری چیکار میکنه؟ اگر دوستان اون بحث رو دیده باشن، ما یه بحثی داریم در مرحله اسما و صفات که اسما و صفات مختلف میشن، میگن تمام این اسما و صفات هر اسمی چجوری درست میشه؟ ذات با یک جلوه خاص، با یک صفت خاص، درسته؟ بعد میگن نگاه کنید تمام این اسما و صفات در ذات مشترکن، فقط به چه لحاظ با هم فرق میکنن؟ به لحاظ صفات. پس منشأ تکثر اسما در واقع ذات نیست، منشأ تکثر اسما چیه؟ صفات و جلواته. بعد میگه که خب چرا این صفات با هم مختلف شده؟ میگه به دلیل کثرت اندماجی در واقع تو مرحله غیب الغیوب. چون تو مرحله غیب الغیوب همه اینا فشرده، این کلمات ای کمی ناقصه ها، فشرده وجود داره، و لذا بحث فیض اقدس مطرح میشه، لذا بحث سر و سر القدر مطرح میشه. ریشه همه، چون ریشه اسما اونجا با هم دیگه مراتبشون مراتب غیب، تبیه میکنه به مراتب غیبی صفات. چون مراتب غیبی صفات با هم یک نوع تکثر دارن، تو مرحله ظهور، حتی ظهور علمی چی میشه؟ متکثر میشه. ولی به لحاظ ذات واحدن، اینا مشترکن. این بیان قیصریه. ولی ایشون چجوری استفاده کرده؟ این حالا باید تلاش بکنیم که از متن این عبارات ایشون رو هماهنگ بکنیم با اون فضا که در میاد. ایشون چیکار میکنه؟ میگه ذات مشترکه. ذات مشترکه ایشون چی میفهمه؟ میگه ذات هویت، اصلا یک ذات بیشتر نداریم ما اینجا. توجه کردید؟ همون به لحاظ اصل وجود و هویت که واحده اینجوری. بعد میگه خب تکثر اسما زیر سر چیه؟ زیر سر صفاته، درسته؟ همون تا اینجا درست. تکثر صفات چیه؟ میگه همون تعددی که مرتبه غیبی صفات داره نمیبره بالاترها. من تو متن قشنگ نشون میدم، میگه این که ما میگیم اسما و صفات با هم دیگه مختلفن، به لحاظ همون کثرات اندماجی است که عقل اونا رو متکثر میفهمه. توجه کردید؟ من متن رو میخونم ببینید چی کار کرده ایشون. الان توضیح میدم ببینید. فقط تحقق به نور البرهان و العیان ان ذات الالهی. شما تو ذهنتون اون بیان قیصری رو توجه داشته باشید. من الان فقط بیان کی رو میگم؟ صدرا رو میگم. فقط تحقق به نور البرهان و العیان ان ذات الالهی مشترکتون بین الاسماء الحسنا. الحسنا رو صدرا اضافه کرده. مشترکتون بین الاسماء الحسنا کلها. ذات الهی مشترک بین همه است. ایشون میگه ذات حق مشترک بین همه است یعنی چی؟ یعنی همه به یک وجود موجودن. یعنی همون بحثی که بالا گفت مصداق همه ذات احدی بسیط صرف. اینجوری ایشون میفهمه. و تکثر فیها حسب تکثر صفات. تکثر فیها رو بزنید در اسما. تکثر در اسما حسب تکثر صفات. توجه دارید که اسما با صفات چه فرقی داره؟ که صفت اون جلوه خاصی است که ذات با او میشود اسم، که همون تعریفی بود که در صفحه 315 شون توضیح دادن. و تکثر فیا یعنی تکثر در اسما به حسب تکثر صفاته. حالا اینجا دقت کنید تکثر صفات زیر سر چیه؟ میگه و تکثر و ذالک تکثر. ذالک تکثر بلکه همین مثلا حاضر تکثر، یعنی همین تکثر در صفات. تکثر در صفات زیر سر چیه؟ این به اعتبار مراتب الغیبیه رو قیصری چی میفهمه؟ به عنوان ریشه تکثر صفات میفهمه، ولی ایشون خودش میگیره نمیبره تو مرتبه بالاتر. و این تکثر صفات به اعتبار تکثر اندماجی صفاته. قیصری ریشه تکثر صفات میگیره، ریشه تکثر صفات، این صفات رو میاره پایین تر. ریشهش کجاست؟ مراتب غیبی صفات تو ذات. قیصری؟ نه قیصری چون بخاطر اینکه اصلا داره تعین ثانی رو معرفی میکنه. توجه کردید؟ قیصری اصلا داره تعین ثانی رو مطرح میکنه. عالم اسما در نگاه قیصری پایین تر از مقام ذاته. ایشون عالم اسما رو کجا برد؟ تو ذات داره معنا میکنه. وقتی میبره تو ذات معنا میکنه، حق داره بگه چی؟ اسما، اسمای تو ذات ها. میگه ذات واحده. تکثر اسما به خاطر چیه؟ به خاطر صفاته. صفات چیه؟ صفات به خاطر اینکه مندمجن از هم با هم فرق میکنن تو مقام اندماج. ولی ذهن که راجع به اونها مطالعه میکنه تفاوت میفهمه. ببین کجا معنا کرده، چجوری معنا کرده. و ذالک تکثر، حتما باید این اشاره دست و اینا هم کار میرسه. و ذالک تکثر به اعتبار بله مراتب الغیبیه. حالا گاهی ما برای دوستان توضیح میدیم، وقتی رفتی سخنرانی بکنید یا رفتی تدریس بکنید، همینجوری یک نواخت از اول تا آخر بحث نکنید. یه خورده صدا رو بالا ببرید، یه خورده صدا رو پایین بیارید، یه خورده داد بزنید، یه خورده آروم بگید. این موجب استجماع حواس میشه. مثلا جایی که تاکید میخواد یه خورده با شدت بیشتر آروم آروم، اینجوری نمیشه که. درسته که بعد یه خورده هم مثلا فرض کنید دست تکون بدین، این تاثیر داره در اینکه توجه ها جلب بشه. مثلا ما میبینیم مثلا بنده خدا خیلی اهل فضله، میدونه بحثا چیه، ولی اینکه خیلی آروم پیش میره، میگن کلاسش ما رو نمیگیره. مثلا توجه کردید؟ کلاسش ما رو اینا یه کمی باید بالاخره به این چیزام توجه کرد. و ذالک تکثر به اعتبار تو قیصری داره مراتب ها که خیلی قشنگه. توجه کردید؟ ببینید و ذالک تکثر به اعتبار مراتب ها داره، که مراتب در واقع چیز صفات برمیگرده، به اعتبار مراتب غیبیه صفات. توجه کردید؟ ولی ایشون چیکار کرده؟ مراتبی کرده. مراتب ها هم ایشون میکرد اشکالی نداشت، ولی مراتبی کرده یعنی مراتب غیبی ذات پروردگار که همون ریشه های صفاته. و البته ایشون صفات رو پایین‌تر نبرده، به لحاظ خود همون مراتب داره میگه این تکثر حاصل میشه. و ذالک تکثر به اعتبار این، چون دو تا عبارت رو با هم، عبارت مال قیصری ایشون آورده تضمین کرده تو کار خودش که می سخت شده. بله بله بله. ولی مراتب تکثر غیبی منظور خود این صفات ها، مواظب باشید ها. و ذالک تکثر، چرا این صفات متکثرن؟ میگه چون مراتب غیب تو ذات پروردگار متکثرن. مراتب غیب یعنی چی؟ یعنی همین اسما و صفات و اینها که چینشات، چون ذات بسیط الحقیقه، کل الاشیاء تمام تفاصیل کل ما سوی الله به نوع اندماجی اندگاهی تو ذات هست، به اون بحث اشاره داره. و ذالک تکثر به اعتبار مراتب الغیبیه. خب این مراتب غیبی، این نگاه به این تعبیرهای بعدی رو نگاه بکنید چقدر تو دستگاه قیصری چیزی. اون مراتب غیبی از نظر عرفا مفاتیح الغیبه، یعنی غیب، غیب غیب الغیوب رو چی باز میکنه؟ و همون ریشه های صفات دیگه، این باز میکنه. این آراد توجه کردید؟ الان صدر متعلم میگه مفاتیقی همین اسماء و صفاتن، چون اسماء و صفات کجا معنا میکنه؟ تو مقام ذات معنا میکنه. الذی یه مفاتیح الغیب، که اینا مفاتیح الغیب. من چقدر قشنگ تو این دستگاه این الفاظ معنا به تو فضاهای عرفی، مثلا تو مثلا آیات قرآن مفاتیح الغیب، مفاتیح الغیب. شما باور کنید قدر این فضاها رو باید دونید که ما توجه نمی کنیم. یه بارهایی داره الغا میشه، توجه به این بار نمی کنیم. به لحاظ آموزهای دینی اگه شما از یه جهت واژه‌های دینی رو نگاه بکنید، من میگم نزدیکترین سطح، نزدیکترین فضا و افق به واژه‌های دینی عرفانه، ملکوت، جبروت. شما براتون روایات برید تو کابی چه خبره، برید توی بهار این چه خبره، اصلا ما رو نمیفهمی، اصلا ویل کردیم اون روایات رو، نمیدونیم که خبروت و ملکوت یه چیزایی میگه، اصلا مکنون نمیدونم مخزون یه چیزایی میگه، بعد میشن این به این سقف اینا چی مثلا داره میگه. تو فضاهای کلامی کجا اینا فهم میشه؟ کجا میشه اصلا به دست آورد اینا چی مثلا؟ بر فرض مثال ولی شما میبینید این ادبیات، ادبیاتی تو عرفان فهم میشه. الان مفاتیح الغیب به همین راحتی تو کلام مفاتیح ریشا تو مقام ذات و این هستش که غیب رو داره با کلمه مفتاح باز میکنه، منشأ شکل گیری این همون خزائن الهیت در نقطه اوج اوجش. ببینید مراتب ذات، مراتب غیبی ذات عبارت از همون حقایق اندماجی تو ذات، اشکال نداره. همین منظور از مراتب غیبی ذات منظور چیه؟ یعنی اون حقایق اندماجی تو ذات که بین خودشون تراتیب دارن، توجه بکنید. و چیز عجیبی است تو مرحله ذات، مثلا عقل اول جلوتر از عقل ثانیه، لذا وقتی بروز میکنه اینجوری میشه، ولی در این حال یک متن واحد بسیط ما داریم. اینا رو باید توجه کنیم. ما تمام تفاصیل با تمام تراتیبش در ذات هست، بسیط در دقیقه کل الاشیا و لیسه بشه منها، و لذا وقتی صادر میشه اینجوری میشه. هر چی، بله، عالم ماده، مثال، عقل، همه چیز اونجا بود که اومد دیگه. و وقتی اونجا هستش، در اونجا هم تراتیب به نحو غیبی، خود آیون عرفا مرتب میگن به نحو تقدسی، برای اینکه دلت ما این تراتیب عادی رو لاز نکنیم، به نحو تقدسی، غیر مقداری، این بحثا رو میبرن. و الا باز اونجا باشه دیگه، این قاعده علیت و قاعده ایجاد همینه. قیصری حرف این متن ناظر به این بحثی که صدرا میگه نیست. توجه کردید؟ صدرا عرض کردم ناظر به واحدیت اندراجیه. اون متن قیصری نمیخواد واحدیت اندراجی رو بگه. این تنافی از یک جهت به لحاظ محتوا نیست. توجه کنید. عرفا اون چه اصلا صدرا این بحث بسیاره کل الاشیاء و لیس بشیء منها رو از عرفا گرفته، کشف نمیدونم علم اجمالی در اینه، کشف تفسیر از عرفا گرفته، این که همه حقایق اونجا مندمجن در ذات، همه رو از عرفا گرفته. توضیحات صدرا هیچ کدوم اشکال نداره، همه درست، عرفا هم قبول دارن. تطبیقش در اون متن قیصری رو دارم عرض میکنم. توجه بکنید این بحث رو. البته بی تاثیر نیست ها، در تفسیر عالم اسماء و صفات الان یک اختلاف جدی داره روی میده. اونا عالم اسماء و صفات رو مرحله تنزلی میدونن، ایشون عالم اسماء و صفات کجا میدونه؟ عین مرتبه ذات میدونه. توجه کردید؟ و ذالک التکثر به اعتبار مراتب الغیبیه التی مفاتیح الغیب و هی معان. اینجا رو نگاه کنید، و هی معان معقوله فی غیب الوجود. این و هی معان، این عبارتای خود قیصری است. و هی معان معقوله فی غیب الوجود الحق تعالی. قیصری این هی معان معقوله رو به چی میزنه؟ به اون مراتب غیبیه که ریشه اسماء و صفات میزنه. ولی ایشون چیکار میکنه؟ اصلا مراتب غیبیه با اسماء و صفات یکی میدونه و همه همون مفاتیح غیبه. و هیه معان، این دو تا چیز موجب مشکل نشه. ما الان بیان صدرا رو میخونیم، ولی برای اینکه توجه بدیم در متن اصلی چه میگذره اونا رو عرض کردیم. پس الان صدرا هیه رو به چی میزنه؟ به مفاتیح غیب. مفاتیح غیب چی هن؟ همون مراتب غیب. مراتب غیب چی هن؟ همون اسماء و صفات، همون اسماء و صفات که عین ذات پروردگارن. و هیه معان معقوله، معقوله یعنی قابل فهم است برای عقل. اینا معانی معقوله است. فی غیب الوجود الحق تعالی، یعنی معانی که تعقل میشوند در ذات پروردگار. این لعنها توضیح صدر متعال، لعنها مع کثرت هل عقلیه مندمجتان فیها. نگاه کنید میفرماد به خاطر اینکه این لعنها رو بزنید به مفاتیح غیب، بزنید به مراتب غیبیه، بزنید به اسماء و صفات، نظر صدر هیچون فرق نداره. لعنها این اسماء و صفات با کثرت عقلی که دارن، این عقل کثرتشون میفهمه، همشون مندمجتون فیها، یعنی در ذات الهی. چقدر این تعبیر مهمه، مندمجتون فیها الان نحو بسیط غایت البساطه. هیچ گونه تکثری شما فکر بکنید که مثلا در حالت عادی شما میفهمید اینجوری نیست، چون فلاسفه با کثرت‌های معمولی برخورد داشتن، حد اکثر جوهر و عرض که دیگران اینا میفهمیدن، یا ماده و صورت. الان ایشون یه ساحت دیگه‌ای از کثرت رو داره مطرح میکنه. الان نحو بسیط غایت البساطه. خب وقت ما گذشته میمونه ان شاء الله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. متن سختیه، باید کاملا توجه بونیم تا مهیمن بشیم و مسلط بشیم. بله بله، اندماجیش کن نداره.
یه جوری تو توجیه کرد که صدا ذات رو بزرگ می‌دونه، این معنی یعنی همین که عیون و اینها رو همه رو تو حضور جمع می‌کنه، کلا با هم دستا میاد این ذاتی که صدرا میگه ذات بزرگتری از جهتش تقسیمنده میشه.
چون بخاطر اینکهشون بعداً اونا رو داره، همونایی که بزرگش کنی که اونا رو بیاری، اونا هم الان ادامه میگه سفه بردی تو جای دیگه هم میگه، و بلکه اون چیزای دیگر هم تا عالم عقل همشون آورده، چون سقر و بگیر تا عالم عقل هم میاره. پس معلومه که این کار نمیشه کرد، باید ببریم همونجا داریم معنا میکنه به این بحث. تایین
ساریه چی
میگه؟ تایین ساریه الان ایشون داره کجا رو حل میکنه؟ ما باید تو عباراتشون بگردیم پس اون چیکار میکنه؟ تعیین سنی داره نداره اصلا؟ باید که باید دنبال کنیم از زیر داره همین تو سبه بعد میدیم اجازه بدید یکم
تمام مطالبی
که برای شما فرمودن در حسای عرضی
تو بحث معرفت‌شناسی اسماء الهی از اینکه اسماء الهی مصاحب همه،
درست
یک وجودم مثل فضای تصاوی،
درست
یه چیزی بالاتر، یک وجودم و حیثیات مختلفی هستن که به یک حیث تحققی از
دارم. بله تو تصاوی من عرض کردم تصاوی من جهت واحدی گفتن همون جهت متنه، توجه
کردی؟
یعنی شما همین متن رو نگاه میکنی این در میاری، باز همین متن رو نگاه میکنی این در میاری، باز همین متن نگاه میکنی این در میاری. اگر شما حیثیت دیگه رو میبینی و بازم اون حیثیت دیگه رو در میاری، به دلیل وحدت متنه.
من از فضایی این استفاده بکنم، چگونه از این ذات را میبینم، این متن را در
چرا شما جهت دیگه رو در نظر میگیرید؟ ولی تمام این جهات به یک متن موجودن. من توجه به همین دارم، لذا تو تعریف تصاوف، تو تعریف تصاوف ما اونجوری نمیفهمم، اون معنا میکنم اون رو. مثلا میگه از جهت مثلا وحدت فعلیت میفهمم، درسته؟ مثلا از جهت فلان اونو میفهمم. این میدونی چی این کار رو میکنه؟ وحدت متن این کار رو میکنه. لذا من تکثر جهات را در خود او هم میبرم، لذاش میگه معانی. اصطلاح را اگه بذارید کنار
بکنیم روشن میشه، ما اونجا ملاک روشن میشیم. بعد تصاوف از یک نقطه جدا میشه از تصاوف، اونجا میگن اون حیثیات مختلف
اینایه نگاه کنم. من توجه دارم، خیلی فکر کردم، فقط تنها تفاوتی که داریم این جهات. اصلا وقتی اختلاف معنا پیش میاد حتما اختلاف جهت هست، تمام شد. این معرفت شناسی اجازه غیر از این نمیده. فقط الان مواظب باشیم این چه اتفاقی میفته. هرچی ما به در تفسیر میریم این جهات شاخ 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 میزن میاد بیرون، در وجه اینجوری میشه. ولی وقتی که میره داخل که جمع میشه، شما در اون نقطه جمع شده الان که ما از فضای اصطلاحات تاریخی بگذاریم، همه جهات رو داریم و هر جهتی غیر از جهتی است و همه هم غیر از متنه.
این
غیریت شما تصمیم هم در از اون وقتی اون جهات، وقتی منشأ همه اوناست، باید اونجا باشه دیگه. توجه کنید، میخوام بگم مثلا تصاحب با تعریف دیگری کرد. توجه کنید، در اونجا چی باعث میشه شما یک صفت میبینی صفت دیگه هم میبینی؟
نیازی نیست از جهت اصل مطلب تلاش کنیم، ما قبول داریم از امکان نداره این همه تفسیر باید در اون مقام.
شما رو تعریف تصاوغ مشکل داری؟ تصاوغ مشکل داری؟ تعریف تصاوغ
از این معرفت شناسانه
از این معرفت
چگونه تکسر را از این ذات بسید صرف
بسیط صرف به لحاظ متن وجوده نه به لحاظ داشتن حیثیت ذات. خب به لذا عرض کردم صد نروی میگه اصلا ذات پروردگار مرکب ترین مرکبه
جهت بحیث یک مرجع خارجی میخواد
اصلا جهت جهتش فرق میکنه با
جهت نفس الامری جهتش نفس الامری آره
جهت نفس الامری آره
آره
به حیث ببین اصلا این حیث اصلا اون
میگه به نظر اندگاکی باشه
آره باید ببین اگه نبینی نمیتونی در بیاری
همون ما میگه تئاتر
نه 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 چیز نمیگیم نه اون تعالی میشه خالی
نه نه قبول داریم باید یه جور این حلش کنیم
همین از جهاد نفسانیش تحبیل واسه میشه اینجا
جهاد بخاطر این که اندماجی انتکاکی اندماجی انتکاکی معناش هم
نیست تأخیر بین مرد و صفت واسه اندماجی